از اهداف خودمون دور میشیم. بنابراین فوریت این طرح با توجه به ساختار بودجه عملا امکان تر نداره و من از همکاران محترم خواهش میکنم که به این فوریت رأی ندن که بتونیم رو همون طرح دیروز که متمرکز شدیم و وقت گذاشتیم بایستیم و انشالله دولت هم کمک بکنه که بتونیم حمایت واقعی رو از مردم بکنیم. ببینید دوستان، ما با کارهای هیجانی و طرح‌های خلق الساعه نمیتونیم که دردی رو از مردم دوا بکنیم، بلکه باید حرفای خوب رو به جای اینکه فقط به صورت شعاری بزنیم تبدیل به برنامه‌های عملیاتی و اجرایی بکنیم که قابلیت تحقق داشته باشه. حرف خوب زدن و شعار خوب دادن معنیش برنامه و طرحی نیستش که قابلیت اجرا داشته باشه. بنابراین این اساساً به نظر من خلاف قانون اساسی است، چون اصلاحیه بودجه درش اتفاق میفته و از همکاران محترم خواهش میکنم که به فوریت این طرح رأی ندن. ممنونم.
از بدر عسکری سپاسگزاریم. آقا موسوی، موافق اول.
موافق اول وقتشون رو واگذار کردن به جناب آقای علیپور خنکداری. شماره 57 رو باز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام دارم خدمت همکاران محترم و عید رئیسه محترم و همچنین عرض تبریک به مناسبت میلاد پربرکت پیامبر رحمت، مغفرت، رحمت للعالمین و سلاله پاکش امام جعفر صادق علیه السلام. همکاران عزیز توجه داشته باشن، آقای رئیس، من قبل از اینکه در رابطه با موافقت این طرح صحبت بکنم، متاسفانه ستاد مقابله با ویروس کرونا 25 تا استان رو جز محدودیت ها گذاشته و متاسفانه استان های شمالی گیلان، گلستان و مازندران رو که در واقع 2 ساعت 3 ساعت با تهران فاصله داره، این رو جز محدودیت ها نذاشته. این رو باید توجه بکنیم که جناب آقای دکتر نوکی و همچنین وزارت کشور و ریاست محترم جمهور به این موضوع توجه داشته باشن که استانهای شمالی استانهای تفریع فقط نیست، بلکه باید رعایت هم در این موارد بشه. اما بحث دو فوریتی، جناب آقای عسکری مخالف محترم فرمودن که دیروز در رابطه با موضوع سبد کالا بحث شد. همکاران عزیز توجه داشته باشند، این مجلس اگر نگاه به معیشت مردم و اقتصاد مردم نداشته باشه، پس به چه چیزی باید توجه داشته باشه؟ موضوع سبد کالا در واقع دهکاش مشخص بود، 3 دهک اول یعنی 30 میلیون نفر و 30 میلیون نفر بعدی 60,000 تومان در ماه، اون هم در قالب سهام. اما این تر قشر عظیمی از دهک های پایین جامعه رو در بر میگیره. همکاران عزیز توجه داشته باشن، یکی دو تا استان رو من خودم رفتم بازدید توی مسافرت، در واقع بازدیدهای استانی که از کمیسیون عمران رفتیم، خیلی از مردم امیدواری به این مجلس دارن و نگرانم هستن. ببینید بیش از 5 ماه از حضور مجلس، در واقع ماها توی مجلس گذشته، او تصمیمی که در رابطه با وضعیت معیشتی کشور باید بگیریم نگرفتیم. واقعا شما هر آن چیزی که امروز توی مجلس مصوب بکنید، دولت به هر حال ساز مخالف میزنه، شک نداشته باشید. به انهای مختلف او جایی که باید بره هزینه بکنه که هزینه میکنه، اما اونجایی که شماها و ماها ورود پیدا میکنیم، در واقع به اسلحه‌های مختلف میان میگن که نمیشه. خب این مجلس در واقع جایگاه تصمیم گیری و گوش شنوا برای ملت عزیز ماست، زبان گویا باید برای مردم کشور ما باشه و نگرانی ها و دغدغه هاشو بیاد در قالب تر یا تذکر بیاد ورود پیدا بکنه. چه چیزی امروز مهمتر از معیشت و اقتصاد کشور؟
امروز توی اینتر در واقع در دهکهای پایین جامعه دیده شده که ما بیایم در قالب کمک، نمیدونم در قالب کارت، کوپن یا انواع مختلف از این دست که تو تردیده شده بیایم به دهکهای پایین کمک بکنیم. منابش هم دیده شده، منابش هم تو این تردیده، اما امروز تو بحث کلیات رو ما داریم بحث میکنیم. دوستان عزیز، به حال 72 ساعت وقت دارید، هفته بعد وقت داریم که بره به صورت دوشوری در واقع تو یک زمان کوتاه بیایید نظرات خودتون رو اعلام بکنید. سوال اینه، آیا امروز وضعیت کشور مشکلات اقتصادی نیست؟ مشکلات معیشتی نیست؟ چرا مخالفت میکنیم ما؟ خواهشی که از دوستان دارم، بیاییم به این تر معیشتی در واقع خانوارها کمک بکنیم، رأی بدیم، رأی بالا بدیم، نگران نباشیم، بذاریم ما رأی بدیم، مجلس مخالفت بکنه اشکال نداره، اما چی دولت مخالفت بکنه اشکال نداره، ما رأی بدیم، ما تکلیف خودمون رو نسبت به کشور و مردم و نگرانی های مردم انجام بدیم، چه اشکال داره؟ بذارید دولت مخالفت بکنه، بذارید این جزء باقی از سالهات این مجلس بماند، اشکال نداره. وضعیت معیشتی کشور واقعا ما نگرانیم. امروز میریم تو روستا، نمیگن آسفالت، نمیگن آبشور، اینا هم مشکل دارن، اما میگن چه کار دارید میکنید؟ هر روز تورم تورم تورم، هر روز قیمت ها ساعتی داره قیمت ها بالا میره، مردم ندارن بخورن، به نون شبشون هم واجبن. من شما اینجا صاحب
از برادر علی پور بنو به خودم سپاسگزارم. برادر مصطفی مخالف بعدی.
در خدمت جناب آقای احمدی بیغش هستیم. 270.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ابتدا عرض تبریک و تهنیت دارم سال روز میلاد پربرکت نبی مکرم اسلام رو خدمت عالم بشریت، مسلمانان دنیا و شما عزیزان و همکاران. ببینید همکاران عزیز، ما نماینده‌های مجلس هستیم و کسانی که باید برای مردم و سرنوشت اونها قانون گذاری کنیم و نظارت. ما نباید به دنبال طرح‌های خلق الساعه باشیم یا رفتار احساسی داشته باشیم. قطعا همه ما وقتی میریم در کوچه و بازار و در حوزه‌های انتخابی با سوالات متعددی روبرو میشیم از وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، منتها ما باید بر اساس آن چیزی که عقل حکم کنه و واقعیت هست تصمیم بگیریم. خب ما در همین هفته، در چند روز گذشته، طرحی رو کمیسیون محترم برنامه بودجه مجلس ارائه دادن به سن که این طرح زحمات زیادی روش کشیده شد و طرح 30 میلیارد تومانی که در همین هفته خود شماها تصویب کردید و الان هنوز طرح 30 میلیارد تومانی وضعیت بودجهش مشخص نیست، ما رفتیم سراغ یه طرح دیگه، بعد تازه ادعا میکنیم که دلمون برای موکلینمون و مردممون میسوزه. قطعا من قبول دارم عزیزانی که اظهار دلسوزی میکنن حتما درسته، ولی کن دوستان گرام، ما باید درست تصمیم بگیریم. این نیست که هر چیزی رو که ما به عنوان ناهنجاری در اجتماع دیدیم تصور کنیم با یک دوفوریتی میتونیم اونو از بین ببریم. نه، ما باید درست و حساب شده تصمیم بگیریم. مطلب بعد عزیزان همکار، ما تا چندی دیگه در همین یکی دو ماه آینده بحث بودجه سال آینده رو داریم. خب اگر قراره ما یک همچین کاری رو انجام بدیم، بیایم در بودجه سال آینده براش یه جایی رو در نظر بگیریم، ویژه ببینیمش. چرا الان با عجله؟ اونم دو فوریتی
خود ما شاهد بودیم در همین هفته ما اومدیم یک طرح 30 میلیارد تومانی رو 30,000 میلیارد تومانی رو تصویب کردیم، بعد دوباره دنبالش یه دو فوریتی. خب ما بیایم در همین یکی دو ماه آینده بودجه 1400 رو که میخوایم شما بشینید تصمیم گیری کنید این رو در همونجا ببینید. نکته بعد، خب مستحضرید یه کار درست و قشنگی رو که مخصوصا وزارت محترم نیرو در این چند اخیر بانیش بود، این بحث رایگان شدن برخی از پول برق برخی از مشترکینه به اسم طرح امید. خب این حدوداً 30 میلیون نفر رو پوشش میده. خب یه کمکه، ما بیایم اینا رو تقویت کنیم، نه اینکه به دنبال طرح باشیم. آخه همیشه هم که طرح پاسخگوی خواسته های ما نیست. و نکته بعد عزیزان، درآمدهای کشور با وضعیت اقتصادی موجود و معیشتی مردم جوابگوی طرح‌های خلق الساعه نیست. شما الان وضع اقتصاد رو دیدین، وضع معیشت رو دیدین، دوباره میرین یه طرحی رو میارین که نیاز به بودجه کلان داره. و نکته چهارم عزیزان، شناسایی 5 دهک چه راهکاری براش دارید؟ هنوز بعد از 2 سال که دوستان عزیزی از همکارای شما از جمله دوست گرامم آقای دلخوش تلاش کردن موفق نشدن 3 دهک رو به سرانجام برسونن، چطور شما میخواین 5 دهک رو بیاین شفاف سازی بکنین؟ این که نمیشه ما فقط بیایم بگیم در دو فوریت بعد 5 دهک. خب 5 دهک ساز و کار لازم داره برای شناساییش. اگه قرار باشه با غیر از این دهک ها رو هزینه کنیم که همین میشه که امروز هست. و نکته آخر این که خط اعتباری بانک مرکزی که در که طراح محترم به عنوان یکی از منابع مالی تر گفته شده به معنی چاپ پول و افزایش تورم، برای همونایی که با اظهار میکنی برای دلمون براشون میسوزه. لذا من درخواست میکنم عزیزان به این طرح رأی ندهید. انشالله در بودجه.
از برادر احمدی بیغش سپاسگزاریم. برادر موسوی موافق دوم.
موافق آخر جناب آقای بشیری 188.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنیم ولادت پیامبر بزرگوار اسلام رو، همچنین امام صادق علیه السلام رو، و تبریک و تهنیت هم عرض میکنیم هفته وحدت رو. انشالله که انسجام و برادری روز به روز در جامعه ما بیشتر خواهد شد و استقرار جهانی متوجه میشه که هر آنچه که علیه امت اسلامی توطئه بکنه توطئه ها به خودشون بر میگرده. خب مسئله بسیار مهم امروز مطرحه در صحنه علنی مجلس، بحث طرح دو فوریتی جمعیت معیشتی از حمایت از خانوارهای نیازمند. دوستان بزرگوار، نمایندگان مردم شریف ایران اسلامی مستحضر هستید که استقبال جهانی خصیصه وجودیش اینه که ملت‌های بیدار خصوصا امت اسلامی ما رو شدیداً تحت فشار قرار بدن و در قبل این فشارهای ناروا و جفای ظالمانه‌ای که به ملت ما میکنن بتوانن به مطامع شوم خودشون برسن. در این زمینه ها هم تحریم هایی که طی 40 سال گذشته وجود داشته و اخیراً هم به لطایف الحیل دیگری اونا دارن دنبال میکنن برای اقشار مختلف جامعه ما، خصوصاً اونهایی که طبقات محرومند یا در درک‌های پایین جامعه قرار دارند، فشارها و شدائد و سنگینی‌های رو بر اونها ایجاد کردند. ضرورت داره که نمایندگان مردم، خصوصا نمایندگان دوره 11 که از جنس توده‌های محروم هستند، یه فکر و برنامه‌های دقیق و کارشناسانه‌ای داشته باشند برای اینکه بتوانند در مقابل استقبال جهانی که فردا سال روز مبارزه با این مستکبر بیرم هست تدابیر به کار بسته بشه که افراد مورد توجه ما در زمینهای اقتصادی و معیشتی به اونها نگاه ویژه صورت بگیره و این لازمش اینه که ما با یک رأی بالای بیایم حمایت بکنیم از این اقشار محروم در زمینه تامین سبد کالاهای اساسی خانوارها مثل مرغ و گوشت و روغن و تخم مرغ و همینطور تخفیف بهای مصرف آب و برق و گاز خانواده‌های محروم و توجه بشه به ودیعه مسکن اونها و پرداخت یارانه به طبقات ضعیف جامعه. البته یه نکته رو از این فرصت من استفاده بکنم که ما در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات افراد و شناسایی کل ملت ما یه مقدار سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت تعاون و کار و رفاه امور اجتماعی در این زمینه یه مقدار کوتاهی کردن. ضرورت داره تمام اطلاعات مردم رو جمع‌آوری بکنن و تلاش بکنن افرادی که لازم و توجه هستن مورد شناسایی دقیق قرار بگیرن و برای اینها از این مواردی که اشاره شد مورد توجه قرار بگیرن و به اونها توجه لازم بشه. اما سوالی که جناب آقای احمدی بیغش داشتن اینها یقینا این کار پخته و کارشناسیه و منابعی هم که پیشنهاد میشه برای اون اینه که انشاءالله مالیات بر تراکنش های بانکی میتونه از این محل هم منابعی که تهیه میشه در این زمینه تخصیص پیدا بکنه از افزایش آب و برق و گاز مشترکین پرمصرف. نوعاً داریم که کسانی که استخرهایی دارن چقدر آب مصرف میکنن، شاید در یک روز 1000 متر آب یا ماهانه در این حدود آب مصرف میکنن. اینها به هر حال پولهایی دارن، سرمایه هایی دارن، باید از اینها بیشتر پول دریافت بشه و بیا به طبقات ضعیف جامعه توجه بشه. ضمن این که به صورت پلکانی هم باید پرمصرف ها براشون تدابیری در نظر گرفته بشه و افزایش این برای طبقات محروم که واقعا نیاز هست توجه بشه. مالیات بر خانه های خالی هم از مواردیه که به اون توجه شده برای تامین منابع. عزیزان شما میدونید که استکبار جهانی خصیصش اینه، برها با یه رأی محکم و دقیقی که انشاءالله همه جامعه ما بتوانند از مواهب انقلاب اسلامی به ویژه کسانی که ضعیفند استفاده بکنم ممنون میشیم. تشکرم میکنیم.
خیلی متشکر از برادر بشیری. حاضرین 212 نفر طرد و فوریت 2/3 رأی میخواد. من از همکاران معزز و مکرم خواهش میکنم در رأی گیری شرکت بفرمایند. دو سوم میخواد، طرد و فوریتی است. همکاران عزیزمان در رأی گیری مشارکت بفرمایند. حاضرین 213 نفر. سه نفر از عزیزان رأی ندادن، عنایت داشته باشید. پایان رأی گیری را اعلام می‌کنیم. با 58 رأی موافق تصویب نشد. برادر حاجی دلگانی عنایتش و ناطقین محترم را اعلام بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی
برادر نیکبین، فوریتی ها تذکر نداره، شما فرمودید من گوش کردم، فوریتی ها تذکر نداره، اجازه بده ناطقین
ناطقان جلسه علنی امروز دوشنبه مورخه 12 آبان ماه 1399 عبارتند از: یک، برادر گرامی جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات، دو، برادر گرامی محمد علی محسنی بندپی نماینده محترم نوشهر، چالوس و کلاردشت، سه، برادر گرامی رضا آریانپور نماینده محترم مینودش، کلاله، مراو تپه و گالیکش که هر کدام 7 دقیقه وقت دارن. و ناطقان استرادی جلسه علنی امروز، برادر گرامی علی بابایی کارنامی نماینده محترم ساری و میاندرود، دو، برادر گرامی احد آزادی خواه نماینده محترم ملایر که هر کدام 5 دقیقه وقت دارن.
از برادر عزیزم آقای کریمی عذرخواهی میکنم، چون طراحان بحث یه فوریت را مطرح کردن، یه رای گیری باید انجام بدیم، بعد خدمت برادر ارجمندم جناب آقای کریمی خواهیم بود. تعداد حاضرین 216 نفر. دوستان ما بحث یه فوریت را مطرح کردند. آغاز رای گیری را اعلام میکنیم. عزیزان در رای گیری مشارکت بفرمایید. سی و پنج نفر از عزیزان در رای گیری مشارکت داشته باش.
عزیزان مشارکت کنید. همکاران عزیز که این جلوی ایستادن، خواهش میکنم مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری را اعلام میکنیم. رای نیاورد. برادر کریمی در خدمت حضرت عالی هست.
آقای موسوی به صورت عادی اعلام وصول میشه طرح شما.
جواب بفرمایید. جناب کریم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امت امام حسین علیه السلام، میلاد پیامبر مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام بر شما مبارک باشد. ملت بصیر و صبور ایران اسلامی، تفسیر این جمله سردار دلها که خطاب به دشمن فرمود ما ملت امام حسینیم چیست؟ حتما می دانید که چرا آن حادثه و جنایت بزرگ در کربلا به وقوع پیوست. آن روز نقشه چه بود و امروز نقشه دشمن اسلام چیست؟ نقشه آن روز تهدید مردم منتظر ظهور امام عصر خود به فقر و جنگ بود و آن نقشه در قالب 3 تهدید به اجرا درآمد و آن حادثه شوم را به وجود آورد. تهدید اول، عبیدالله ابن زیاد در کوفه جار زد که ای مردم، اگر دست از یاری حسین ابن علی بر ندارید و وارد مذاکره با من نشوید رزقتان را قطع می کنم. در آن ایام حکومت کوفه ماهانه بسته معیشتی یارانه‌ای که شامل گندم و آرد و روغن و گوش بود را رایگان توزیع می کرد. تهدید دوم، شبکه اجیر شده ی عبیدالله در کوفه اعلام کرد که چنانچه دعوت خود را از حسین ابن علی پس نگیرید عطای شما را قطع می کنم. آن روزها حکومت کوفه حقوق ماهانه به مردم می داد. ارزش پول ملی آن زمان درهم و دینار تأمین کننده نیازهای خانوار ساکن کوفه بود. تهدید سوم عبیدالله کوفه را که دژ نظامی منطقه آن روز بود را تهدید به وقوع جنگی سخت از ناحیه سپاه یزید نمود و به دروغ اعلام کرد که گزینه نظامی یزید روی میز است. تهدید رزق و قدرت پول ملی یعنی تحمیل فقر و تهدید به جنگ یعنی وقوع ناامنی و نابودی. دو گزینه فقر و جنگ باورهای ایمانی را ضعیف کرد و شد دو عامل اصلی براندازی که کل نقشه یزید ابن معاویه آن زمان و عبیدالله حاکم کوفه و یزید و عبیدالله این زمان یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و هست. ملتی که در شرایط سخت و فتنه تحلیل سیاسی درستی از ریشه مشکلاتش را نداشته باشد و نقشه دشمن را خوب نفهمد برای کشور زندگی و دینش فاجعه می آفریند. اعلام سه تهدید عبیدالله در کوفه مؤثر واقع شد و کوفه آماده برای استقبال و یاری امام عصر خود را به کوفه بسیج شده برای تنها گذاشتن و یاری نکردن حسین ابن علی علیه السلام تغییر مسیر داد و در کربلا نظام اسلامی را از پای در آورد. و اما نقشه امروز نیز همان نقشه از پای در آوردن نظام امامت ولایت و مقاومت اسلامی است. جریان منحط غربگرایان نفوذی ها دو تابعیتی ها در این 40 سال و قریب 8 سال گذشته با رزق و قدرت پول ملی ملت چه کردند، در حالی که مسئولین و کارمندان جهادی نیز در میدان بودند. در سال 96 خزانه را از ارز و طلا خالی کردند، در نتیجه ارزش پول ملی سقوط کرد. تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری، واردات، نیاز ارزی، تحریم ها، کمبود کالاهای ضروری و نهادها، احتکار، قیمت مایحتاج عمومی، مسکن، خودرو، لوازم خانگی، مسائل ساختمانی و حتی پوشک بچه افزایش و در مقابل قدرت تولید ملی، قدرت خرید، قیمت سهام، تولید ناخالص ملی، ترخیص کالاها از گمرک، فعالیت‌های عمرانی، سرعت تولید علم کاهش و این دو تهدید متوجه سقوط رزق و درآمد و فرزندآوری ملت شد تا ایمان مردم به کارآمدی نظام اسلامی سقوط کند. و همزمان با تهدید رزق و پول ملی تهدیدات امنیتی آشکار شد. وقوع سه فتنه 78 و 88 و 98 برای از پای درآوردن نظام اسلامی طراحی و اجرا شد. رئیس جمهور ما بارها به ارکانهای دفاعی چون سپاه پاسداران هجوم نمود. وزیر خارجه ما گفت امریکا با یک بمب میتواند جمهوری اسلامی را از پای درآورد و او زیر شبه تهدید امریکا با آنها مذاکره میکرد. جنتلمنهای پشت میز مذاکره شدن همان تروریست های فرودگاه بغداد. بارها تأکید میکردن که اگر مذاکره و توافق نکنیم جنگ میشود. عملیات های تروریستی افزایش، خانه ملت، مرقد امام، رژه اهواز و نتنز حمله شد. اسرار امنیتی و اقتصادی ما توسط نفوذی ها و هیئت های اقتصادی رو بوده و بارها تکرار کردند که ما سایه شوم جنگ را دور کردیم. ملت امام حسین، درود بر شما و صبر و بصیرتتان که امروز با اطاعت و هدایت پذیری از ولی امر مسلمین مقابل حیله های یزید زمان مقاومت کردید. ملت امام حسین، اندکی صبر، سحر نزدیک است. این آقای رئیس جمهور ما که تا چند ماه دیگر می رود، تحریف هم می رود، تحریف که برود تحریم هم می رود، تحریم که برود تحقیر هم می رود، تحقیر که برود عزت اسلامی و ایرانی ما کاملا احیا می شود،
عزت ملت
احیا که شود، نور الهی امام عصر کاملا مشعشع می شود. نور که آمد ظلمت گرانی و بی پولی و بی ارزشی پول می رود و شما ملت مستحق آماده درک بشارت بزرگ امام و ولی امر مسلمی خواهید شد که فرمود روزی را می بینید که با دستان خودتان این امانت را تحویل صاحبش حضرت بقیت الله العظم روحی له الفدا خواهید داد، جهد تعجیل در فرجش، نابودی کفر و نفاق و نفوذی ها اجماعا صلواتی اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. از برادر عزیزمون جناب آقای کریمی سپاسگزاریم. ناطق بعدی را اعلام بفرمایید.
شکر می‌کنم از رعایت وقت و نطقی که برادر گرامی جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات داشتن، و دعوت می‌کنم از برادر گرامی